اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سهولات لذالیل. با لطف خداوند به نامه 31 رسیدیم. بعد از نامه 53 طولانی ترین نامه است. 65 فصل دارد. امروز جلسه اول است که به این نامه می‌پردازیم. من وصیت له علیه السلام به حسن ابن علی. وصیت حضرت است به امام حسن مجتبی. کتبها الی، این نامه را به فرزندش می‌نویسد، به حاضرین. یه منطقه بود به نام حاضرین، عند انصرافی من صفین. وقتی از جنگ صفین برمیگشتند به منطقه حاضرین که رسیدند این نامه را نوشتند. نامه تربیتی است. اگر بگوین این جمع را شما کار تربیتی روشون داشته باشید، تازه اولش اینه که ما چیکار کنیم، هدف چی اصلا، حالا روشش ولش کن. میخواییم از وضعیت موجود به چه وضعیت مطلوب اینها را برسانیم؟ مونده. خب حالا روشاتون چیست؟ چه موانعی بر سر کار است؟ چه عواملی تأثیرگذاری رو بیشتر میکند؟ این همش بحث توش. این نامه پر است از این مطالب. خب این گونه آغاز میشود: من الوالد الفان المغر للزمان المدبر العوم المستسلم للدهر الظام للدنیا. خب نامه ایست از پدری که فانیست، یک معنی ظاهری عرفی رو داشته باشیم. پدری فانی، پیر، از مغرد زمان، حالا اعتراف به زمان کرده که زمان هر کار خواستی کردی. المدبر العمر، عمرش رفته است، اکثریت عمرش گذشته است. المستسلم به در، تسلیم روزگار شده است، تسلیم شده با پیری و با اون وضعیت ضعفش. از ظام دنیا، حالا دارم از مذمت میکند دنیا. از ساکن مساکن الموتا، در جایگاه مردگان نشسته است. و ظام ننها غدا، فردا هم از این مسکنی که نشسته کوچ میکند. یه معنی ظاهری عرفیست که هر کسی توجهی بهش دارد. یه پیر مرد فرتوته در حال رفتن، خب هر روش اثیر دارد. اما علی را ما میشناسیم، با نهج البلاغه آشنا هستیم. نهج البلاغه بطنهایی دارد. علی علیه السلام اگه اینجا خودش رو به عنوان اون وصیت کننده مطرح میکند، با شناختی از نهج البلاغه داریم، این واژه ها جور دیگری معنا میشود. یک لایه زیری نشاره معنا کنیم: من الوالد الفان، از پدری که فانیست. یک انسان فانی، اولا اون فنا، فنا رفتن افراد در بحث‌های عرفانی بحث دیگر است. هیچ برای خودش نمیخواد، فانیست، اصلا خودش اصلا مطرح نیست. تو نصیحتگرها هم اگر واقعا خودشون مطرح نباشند تأثیر دارد. المغر للزمان، این پدر شما مغر للزمان است. این زمان رو خوب فهمیده چیست، اقرار دارد، میدوند چطور است. در حکمت 390 دارد: در دهر یومان، زمانه دو جور است، یومان لک یومان علیک. یک روزش به نفع شماست، یک روزش به ضرر شما. فاذا کان لک فلا تبتر، اون روزی که به نفع شماست سرکش نشو، متکبر نشو. و اذا کان علیک فصبر، اون روزی که علیه شماست مقاومتت رو از دست ندهی. بازم توضیح بیشتر در اینجا داره میگه ما زمانه رو میشناسیم، ما زمان شناسیم، زمانه شناسیم، میدونیم یک روز سخت است، یک روز آسان است، عالم عالم ناسوت است، ما دنبال زیبایی ها شما باشید، نه در وقتی که وضعتان خوب است خودتان را گم کنید، نه در وقتی که وضعتان بد است خودتان را ببازید. حکمت 398 ببینید، ما احسن تواضع الاغنیا للفقرا طلبا لما عند الله. چه زیباست، طرف پست دارد، پول دارد، رئیسه، ولی چقدر متواضعه. طلبا لما عند الله، میگه من که چیزی ندارم، من چیزی دیگه از خدا میخوام، اینا که به درد نمیخورد. و احسن من زیباترش هم بگم، کی هول فقرا علی الاغنیا اتکالن علی الله، طرف ندارد ولی میگه مگر راه گم کردم برم پیش این افراد، راه اصلی رو بلدم، ما توکلمون به خداست. زیبا و زیباتر رو مطرح میکنه از وید، یعنی چی؟ روزگار درسته دو جوره، ولی زشت نباش، رفتارو تو خراب نکن، یه بحث تربیتیست خودش، از اون اول شروع میشود. یه بحث هاییست در علم بلاغت، مثلا برات استهلال میگن در اول یک کتاب از کلماتی استفاده میکنند که مثلا به مطالب بعدی اشاره دارد، مثل کتاب صمدیه که از ابتدا و از خبر و اینها تو مقدمه بحث دارد، اول مثلا کلمتن یبتدا و به کلام، پس از کلمه سخن میگوید، از کلام سخن میگوید، از ابتدا سخن میگوید. اینجا یک نوعی برایت استعلال است، همون اولش که حضرت میفرماد از من به شما، کلی بحثای تربیتی رو فهرست میکند اینجا، این میشه برایت استعلال از نوع خاصش. بعد در کل نامه در 64 فصل دیگر اینا رو توضیح میدهد. این والدش، این پدر شما، این بله انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم. این پدر شما فانی است، از خودش هیچ ندارد، اگر علی علی شده است به خاطر همین فنایشه. وقتی که در خیبر بر می‌دارد، عمر میگه من میدانم علی که تو 5 روز از چیزی نخورده ای، عجب زور بازی داری، زور بازی داری. فرمد غلعتها بید ربوبیه لا بید علویه، علی در کار نبود اصلا، ید ربوبی بود. خب چون این پدری پس به شما حرف میزن، پس اگر سخنان حضرت رو به عنوان بحث های تربیتی نگاه میکنیم، چون فانیست همش آسمانیست، هیچ از خودش نیست، عباستون باشه، تربیت الهی یعنی این. در مرحله نازلش، آقایانی که شما نصیحت میکنید منفعت خود را در نظر نگیرید، این خیلی مرحلهش نازل است، مثل تمام نهج البلاغه که لایه لایه دارد، این نام هم لایه لایه دارد، و مثل تمام نهج البلاغه که بابیست به سوی یک شهری، انا مدینت العلم و علیون باباها، باب العلم، اینا تازه بابی رو باز میکند که آقایونی که مسئول تربیت جامعه هستن چه کنن، چجوری وارد بحث بشن. من الوالد الفان، پس این حرفا چون علی فانیست آسمانیست، از خودش ندارد، پس این بحث های تربیتی آسمانیست، المغل در زمان است. خب این زمانه رو اقرار دارد، میدونه چیه، ما میدونیم زمان سخت است، ولی اون چه که میماند در شما زیباییست. ظرفیت فقر داشته باشید، ظرفیت غنا داشته باشید، چون روزی که دارید، چون روزی که ندارید، این خودش بحث تربیتیست. المدبر العمر، معنی ظاهرش این است که اکثر عمر رفته، ما پشت به عمر کردیم، اما نه، مولای یا مولای انت الحی و انا المیت، سخن خود حضرت، خدای من تو زنده و من مرده، و هل یرحم المیت الا الحی، مرده را جز زنده ترحم می کند؟ مولای یا مولای انت الباقی و انا الفانی، تو ماندگاری و من فانی، و هل یرحم الفانی الا الباقی. خب یه بحث های تربیتی همینه، خودتو رو بشناسید. من عرف نفسه عرف ربه، ضعیفیم، هیچیم. خب اینا تأثیر دارد. پرده بردار تا ایان نگری، لیسف دار غیرهو دیار. خب این مسئله یه بحث تربیتی که علای حالن اون شکل هست او لا اله الا هو. این بحث ها رو بفهمن بچه های شما، جوان ها بفهمن، همه بفهمن، اصلا ما خودمون هم بچه های حضرت علی بفهمیم. این را المستسلم لدهر، تسلیم روزگار شده است. خب به معنی ظاهری اول آقا به خودش میرسید، بعد کم کم حال عصا هم به دست میگیرد، برای رفیقش تعریف میکند یه عصای قشنگیست از فلانجا خریده، میخوایی بخری بخر. این ها معانی خیلی سطحیست ها، اینا لازم نیست نار حضرت علی بگوید، لازم به بشر هم نیست. المستسلم لدر، ما تسلیم روزگار هستیم، ولی چطوری؟ ما هزینه شو پرداخت میکنیم، معنیش اینه ما تسلیم روزگاریم، هزینه شو میدیم، مشکل نیست، هر کار میخواد بشه بشه. خود به 34 رو ببینید، والله این امر ان یمکن عدو و هوم نفسه، به خدا قسم شخصی که به دشمنش اجازه دهد، یعرق لحمه و یحشم عظمه، گوشتش را بدرد، استخوانش را بشکند، یفری جلده، پوستش را بکند، و عظیم العجز، چه عاجز است او، ضعیف ماذمنت علیه جوانه و صدره، آنچه در سینه دارد چه ضعیف است. نمیگه قلب، اصلا اسم قلب نباید بودش اونجا. انت فقن زاکن شه، تو اگر میخواهی چنین باش که دشمنت هر کار میخواد بکند بکند، اما انا فبالله، اما من به خدا و قسم دونن اعطی ذالک، من این ذلت نمیپذیرم، ضربون بالمشرفیه، چنان باشم چیر مشارفیه، من بزنم تطیر من و فراش الهام، سرها ببرد، تطیح و سواعد و الاقدام، دست و پاها بریزد. ادامه شو ببینید، و یفعل الله بعد ذالک مایشا، خدا هر کار میخواد بکند بکند، یعنی تسلیم روزگار. ما خریدیم به خودمون اون حرفاشو، اگر نصیحتگر چنین است حرفش اثر میکند، الا اثر نمیکند. زمدن در حالی که این مطالب رو میگه، داره میگه اون کسانی که مسئولیت تربیت مردمان، اگر میخواهند اثر گذار باشن، خودشون باید اینجور باشن. از زامد دنیا، خب مذمت دنیا میکند این پدر شما. خب حضرت که باز با نهج البلاغه آشنا باید باشی، حضرت داره که به طرف که چه مذمت دنیا میکنه، خودت فریب دنیا رو خورده ای. دنیا که به تو دروغ نگفته است، تو خودت خطا کرده ایست. بعد یه بحثی خودش در نهج البلاغه، نه بعد دنیا مذمتی است. ببینید حکمت سال 28 را، دنیا فیها الناس فی دنیا رجلان، مردم الناس فی دنیا رجلان، مردم در این دنیا دو گونه هست، رجلون با افیها نفسه، یکی خودشو فروخت فاوبغه ها بیچاره کرد خودش را، و رجلون ابتاع نفسه، یکی خودش رو خرید یه پولی هم داد، فاعتقه ها آزاد کرد خودش را. دنیا مذمتیست به این معنا، یه پولی هم بجید به این دنیا، از دنیا چیزی نخواسته باشید، اگر حریت میخواهید، اگر آزادی میخواهید. حریت قیمت دارد، حریت هزینه دارد، این مذمت دنیا. اگر انسان بخواد هر چه دنیا گفت بگه چشم، ذلت ها می آید، بله قربانگوی ها می آید، این توضیحات مفصل می آید. این پدر شما مذمت دنیا می کند، میگه یک پولی هم بدهید اما چی گیرتون میاد؟ حریت گیرتون میاد. وقتی پول نخواستی حری آزادی، وقتی پول خواستی در بندی. از ساکن مساکن الموتا، این پدر شما ساکن است در جایگاه مردگان. خب جلال ابراهیم ابن ادهم رو بگیم، قصری برای خودش داشت، ملک بود، یک صوفی عرفا سابق رو میکنن صوفی این اصطلاح رو داشته باشید، اونا خودشون رو مستند و علی میکردن، علی میگفتن پشمینه پوش بوده، ما هم پشمینه پوش هستیم، که البته در نهج البلاغه خود به 159 4 جلسه توضیح دادیم، اون آخر جلسه 4 اصلا خود به اینجوره تمام میشود، والله لقد رقعت مدرعتی هذه، به خدا و قسم این لباس پشمین خود را اونقدر وصله زدم، حتی استحییت من راقه ها، که از وصله زن خجالت کشیدم. حالا برید اونجا رو نگاه کنید، چون میگن علی پشمینه پوش بوده، اینا هم پشمینه پوش بوده، نه خیر، علی تا آخر پشمینه پوش نبود، اون اواخر کرباس میپوشید. قرائن شواهدی هست، حضرت با غنبر رفتن به بازار کرباس فروشان، دو پیراهن خرید، به غنبر گفت تو اول هر کدام داشت را میخوای انتخاب کن، دومیش از من. قنبر انتخاب کرد، دومی رو علی پوشید، آستینش بلند بود، به قنبر گفت این اضافی هاش رو ببر قیچی کن. یا خود ابن عبدالحدید دارد که وقتی علی علیه السلام ضربه خورد، خون از سرش می چکید، علی کمهی من کرباس، بر آستینش که جنسش کرباس بود. خب حالا ابراهیم ابن ادهم در قصر است، یک صوفی می آید، دربان نمی گذاردش، فمنعه الحاجب، دربان نگذاشت صوفی برود. گفت کجا؟ گفت تو چرا اینجا ایستادی؟ لمت هم نعونی و هادا خان، کجا ندارد؟ دارم میرم به کاروانسرا. گفت بله، اینجا کاروانسرا است، اینجا قصر است، تو سم می قصر در ملوک خانا، تو قصر شاه را میگویی کاروانسرا، قصر پادشاهان است. این صوفی گفت که من کان قبل الملک فی. گفت خب قبلا که بوده؟ گفت پدرش. گفت قبل از او که بوده است؟ گفت جدش. گفت حالا فهمیدی پس شد کاروانسرا، یکی می آید یکی می رود. ابراهیم ابن ادهم این سخن را شنید، گفت ما هم نمیخوام در این کاروانسرا باشیم، راه افتاده. خب یک سری معنای اخلاقی داستانی اینجوری معنا کنیم، خب یه بحث است، از ساکن مساکن الموتا، ما در جایی نشستیم که قبلا مردگان نشسته بودند، اما لایه هایی دارد، انما کنتو جاورکم، انما کنتو جاورن جاورکم بدنی ایاما. خود به 149 را ببینید که در آخرین ساعات عمر حضرت اونها ایراد کرده و فرموده، اونجا دارد انما کنتو جاورن جاورکم بدنی ایاما، من چند روزی با بدنم با شما بودم، من اصلا اینجا نبودم، ما آرامش همون جای دیگر بود، مسکن جای آرامش است، مسکن همون جای دیگر بود، شما فکر میکنید الزائن انها غدن، خب فردا هم کوچ میکند میرود. خب یه معنی ظاهری دارد، آقا پیر شدیم فرداها دیگه نیستیم، نه خیر، اون که میخواد فردا کوچ کند برود، تمام لوازمش از الان بسته، شما از یک منزل به منزل دیگر میروید، یک روز وقت دارید، از یک ماه قبل لوازم را جمع کرده اید. شما میگه این پدر شما فردا میرود، بس ببینید از که خودش آماده کرده. خب این پدر شما این ویژگی داره. خب ما هم اگر میخواهیم اثر تربیتی داشته باشیم، اینه، خودمون اهل اینجا نباشیم، خودمون دلبسته نباشیم، وابسته نباشیم، حور باشیم. و علاوه اون فرمایش شده حضرت رو، ای خودمون ذلت پذیر باشیم، خودمون دنیا طلب باشیم، بعد بخوام یکی دیگر رو نصیحت کنیم. این سخن امام صادق رو ببینید. فإن مثل الواعظ والمتعظ كالیغزان والراقد، اون که موعظه می کند به اون دیگری که موعظه می شود، اگر مثالی بخواهیم بزنیم مثل این است، یکی بیدار است یکی خواب. بیدار میتونه خواب رو بیدار کند، اما اگر او خودش خوابه میتونه یکی دیگری رو بیدار کند. ما اگر در خواب غفلتیم کجا حرف ما اثر دارد؟ فمن استيقظ عن رقدت غفلته، اونی که از خواب غفلت بیدار شده، بله، و معاصی، اون که از معصیت غفلت معصیت بیدار است، خواب معصیت بیدار است، سلحن یوقظ غیره، اون صلاحیت دارد یکی دیگر را موعظه کند، من ذلک الرقاد، که از این خواب برخیز، غافل مباش، اهل گناه مباش. اما سائر فی مفاوض الاعتداء، اما اون که در پرتگاه ظلم است، و الخائض فی مرات الغی، اهل چلیدن است و گمراه است، و ترک الحیا، خب بی حیاست، به استحباب سمعت و ریا، خجالت نمی کشد، دوست دارد غیبت گوش کند، دوست دارد ریاکاری کند، شهرت دوست دارد بگن این فلانی مطرح بشود. خوب المتزیع بزیع صالحین، ظاهرشو مثل صالحین گرفته، المظهر به کلامهی امارت باطله، با سخن خوب میخواد بگه من آدم خوبم، و وفل حقیقت خالرنها، در حقیقت هیچ کدام اینها رو نداره. این آقا چطور؟ این آقا اذل الناس به مقالهی، نمیخواد نصیحت کند، نصیحت او مردم را گمراه میکند، اذل الناس به مقاله. این قسمت اول بحث، یک لایه زیرش معنا شد، اینطور معنا شد. علی والد است، انا و علی ابو هذه امه، علی این گونه ما را نصیحت میکند و وصیت میکند، این علی که نصیحت میکند چون فانیست، اینا تربیت آسمانیست، و هر کسی میخواهد تربیت کند و اثر کند، لااقل یه معنی سطحی از این چند جمله رو با خود داشته باشد. خب وصیت میکند الالمولود، به فرزندش، ادامش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.